اون چه که من بر روی اون تکیه میکنم روحیه انقلابیگری است. این روحیه رو باید حفظ کنید.
هرچند من یک قطره‌ام، با هموطن ما میشوم. در بین دریای وطن من نیز دریا میشوم.
من انقلابیم.
هرچند من یک قطره‌ام، با هموطن ما میشوم. در بین دریای وطن من نیز دریا میشوم. هرچند من یک قطره‌ام، با هموطن ما میشوم. در بین دریای وطن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، که نام زیبای خداوند متعال هست. تقدیم به شما شنوندگان عزیز رادیو معارف، همراهان گرامی برنامه من انقلابیم. این برنامه با توجه به بحثایی که در هفته های گذشته تقدیمتون کردیم، همچنان به بررسی بایسته های حوزه انقلابی میپردازه. در واقع بعد از بحث بر سر تعریف حوزه علمیه انقلابی، شاخصه های انقلابیگری در حوزه علمیه، بیان آسیب ها و موانع بر سر راه انقلابیگری در حوزه علمیه، به بحث بایسته های حوزه علمیه انقلابی رسید. انشاءالله این نوبت هم فرصت داشته باشید برنامه من انقلابیم رو تا پایان همراهی کنید. انشاءالله بعد از فرصتی که با شما خواهیم بود برای ذکر شریف صلوات، کارشناس محترم این برنامه رو معرفی میکنم و گفتگو رو رسما آغاز خواهیم کرد. بر محمد و آل محمد صلوات میفرستیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دوستان عزیز، چند برنامه ایست که برای بحث درباره حوزه علمیه انقلابی مزاحم حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد حسن زمانی، مسئول محترم دفتر اجتماعی سیاسی حوزه های علمیه کشور هستیم. الان هم در استدیوی ضبط برنامه من انقلابی هم در خدمت جناب آقای زمانی هستم. سلام عرض میکنم حضورتون، خیلی خوش آمدید.
سلام خدا بر جناب عالی، جناب مولایی و بر همه شنوندگان عزیز رادیو معارف.
علیکم السلام. سپاسگزارم از اینکه این برنامه هم فرصتتون رو به من انقلابی هم میدید جناب عالی زمانی، و خوشحالم که در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم.
جامعیت علمی اولین ضرورتی بود که در برنامه گذشته به عنوان یکی از بایسته های حوزه علمیه انقلابی شما اشاره کردید و مفصل هم دربارش صحبت شد.
بله.
برای ادامه گفتگو خدمت شماییم.
محبت دارید. بسم الله الرحمن الرحیم. دومین بایسته حوزه انقلابی تعامل فعال حوزه و حوزویان با نظام اسلامی است. تعامل فعال به نظر من سه بُعد داره. بُعد اول حمایت و دفاع از کیان نظام و موجودیت حکومت جمهوری اسلامی.
بله.
بُعد دوم تقویت نظام و جبران کاستی هایی که احیانا در پیکره نظام وجود دارد. و بُعد سوم اصلاح نظام نسبت به خطاهایی که احیانا ممکنه برخی دولت مردان نظام وجود داشته باشن و اینا رو باید اصلاح کرد. ما سه وظیفه رو داریم و روحانیت هم حوزه و هم تک تک روحانیون این سه دین رو باید نسبت به نظام انجام بدن. متاسفانه گاه شاهدیم که اصل حمایت و دفاع انجام نمیگیرد و بعضی همینجور که در هفته گذشته اشاره کردیم برخی از روحانیون تعداد اندکن، ولی ممکنه پیدا بشن که هیچ کاری به دفاع از این نظام ندارن. و خب اگر این نظام آسیب بخوره، خدای نکرده، و ضربه ببینه و ما دفاع نکنیم، دشمنان جهانی ما بخوان ضربه‌ای به این نظام بزنن، بعدن چه کسی بناس توی این کشور احکام اسلامی رو اجرا بکنه؟ و آیا کسانی که ساکتند، کسانی که هیچ کمک تا الان نکردن، کسانی که حتی دعا نکردن برای این نظام، برای رزمندان دعا نکردن، برای امام و رهبری دعا نکردن، برای مسئولان این نظام دعا نکردن، اونه که حتی هیچ قدمی بر نداشتن، چه جواب خواهد داد؟ واقعا این مشکلی که بعضیا دارن. بنابراین وظیفه اول حمایت هست.
بله.
و دفاع و احیانا ما شاهد هستیم ضد انقلاب و دشمنان جهانی اسلام کمر همت بستن واقعا که ضربه بزنن. ما با تمام وجودمون بیش از 1000 سال جناب ملایی ما منتظر بودیم تا یه حکومت اسلامی درست بشه. این همه خون عالمان و شهیدان و امامزاده ها پای این شجره انقلاب ریخته شده، حالا حکومت اسلامی درست شده. بعضیا میبینیم توی انتخابات شرکت نمیکنن، توی راهپیمایی ها شرکت نمیکنن. بعضیا عدم شرکت یه جرمه، اینجور وقتا در این تمام عرصه ها را انقلاب آدم ول کنه و شرکت نکنه و فقط به نماز خوندن بچسبه. بنابراین این یه حمایته. من نقش دوم نقش تقویته. ما باید تقویت کنیم. البته راهکارهای متعدد داره تقویت نظام. همین مطالب مصادیقی که شمردم، شرکت در انتخابات خودش یک تقویت، شرکت در این راهپیمایی‌های 22 بهمن و روز جهانی قدس و نماز جمعه ها و احیانا راهیان نور، اینا نشانه انقلابی بودن و حمایت و تقویت.
یعنی اصل حضور،
حضور توی بسیج، طلبه‌ای که میاد توی بسیج، امام جماعتی که بسیج مسجد شده رو تقویت می‌کنه، نشانه انقلابی بودنه. این یکی از بایسته هاست. معنا نداره توی ایران انقلابی ما امام جماعتی پیدا بشه که اصلا بسیج مسجد خودشو و محله خودشو تقویت نکنه و اینا مشکله. یا رزمندگانی که در دنیا هستن، یا مدافعان حرمی که الان هستن، خب اینا اگه جنازه شهید برمیگرده، یکی از بایسته های روحانی انقلابی اینه که حتما یه حمایت خودشو اینجا نشون بده و بی تفاوت نباشه.
بله،
اینا بخش های نوعی از تقویت. نوع دیگر تقویت، تقویت های مقدار جدیتر و عملی است و اون اینه که اگه نظام قاضی لازم داره برای حل مشکلات مردم، خب اگه روحانی میتونه قاضی بشه، این توانمندی رو داره، بر برای قضاوت. اگه آموزش پرورش یه استاد روحانی و دبیر روحانی برای معارف دینی لازم داره، خب توانمندی رو ببینه کسب کرده، بره توی آموزش پرورش و خدمت کنه. اگر دانشگاه نیازمند به اساتید قوی است و ایشون میبینه توانمندی رو داره، باید بره. اینا کمک هایی است که به نظام. یا میبینیم شوراهای حل اختلافی که الان توی کشور هستن برای حل اختلاف. من آماری که نگاه کردم دیدم سالانه حدود 3.5 میلیون پرونده تو شوراهای حل اختلاف کشور داره فیصله داده میشه و حل میشه و پاسخ داده میشه و اینا. خب اگر روحانیون میبینن بعضیا میتونن توی این شورای حل اختلاف برای حل اختلافات بین مردم نقش داشته باشن، برن اعلام آمادگی کنن و برن کمک بکنن. اینا تقویت هایی است که مصادیق از تقویت نظام وجود داره. اما دین سومی که داریم ما روحانیت و حوزه‌های علمی، اصلاح رفتارهای خطایی است که ممکنه احیانا در نظام اسلامی پیش بیاد و اینم باید واقعیت بدونیم. نظام ما اسلامی است، رهبری ما مشرفه و سعی میکنه که تا جایی که امکان داره خطا انجام نگیره، ولی واقعیت اینه که کارکنان این نظام انسانهای عادی هستن، معصوم که نیستن. نمایندگان مجلس ما، وزرای ما، مدیران کل ما، رؤسای ادارات ما، پرسنل و کارگزاران و کارکنان ما، اینا که معصوم نیستن. ممکنه خطاهایی داشته باشن. خطاها دو نوعه. گاه خطایی در فهم و تشخیصه، قانون غلطی، دستور غلطی، سیاست اشتباهی خدای نکرده ممکنه اتخاذ کنن. یک دولت ممکنه سیاست غلطی رو اتخاذ کنه. گاه اختلاف در تشخیص، خطایی در تشخیص، خب حوزه های علمیه باید اعلام کنن، بگن این تشخیص شما خطاست به این دلیل و روشن کنن. این وظیفه حوزه های علمیه است. گاه خطا در عمل کرده، یعنی خدایی نکرده یک جا نگاه میکنیم یک کارمند یا یک رئیس سوء استفاده مالی میکنه و یا پارتی بازی میکنه و یا رشوه میگیره و یا یعنی 3000 میلیارد از یه جایی سوء استفاده بانکی انجام میگیره. اینجا عملکردهای خطایی است که داره سر میزنه، اینا ربطی به اصل نظام نداره. اینجا روحانیت انقلابی مسئوله، نمیتونه بی تفاوت باشه. باید فریاد بزنن، باید داد بزنن، باید اصلاح بکنن و وارد میدان بشن. و فریادهای اعتراضی برای اصلاح و به نیت اصلاح، اینها حرکت ضد انقلابی نیست.
بله،
اینا حرکت انقلابیه و رهبری بزرگوار از جامعه مدرسین خواستن این مطلب رو و فرمودن شما جامعه مدرسین اگر دیدید برخی از دولت مردان این نظام خطایی دارن انجام میدن، مسیر اشتباهی دارن میرن، احضارشون کنید، بخواید اینجا و باشون صحبت کنید و نصیحت کنید، مسیر رو درست نشون بدید. بنابراین انتظار مردم و ملت شهید داده ما از حوزه های علمی و روحانیت اینه و اگر این کار جدی ما انجام بدیم، دیگه برخی از افراد ساده خطای عمل کرده برخی دولت مردان رو به پای اصل اسلام و انقلاب و روحانیت دیگه نمیذارن.
بله.
این وظیفه اولی، بنابراین دومین بایستهی که حوزه انقلابی داره تعامل هدفمند و فعال با نظام هست که همجور عرض کردم در هر سه بود، هم حمایت و دفاع، هم تقویت و جبران کاستی ها و هم اصلاح رفتارها و یا دیدگاه های غلطی که احیانا ممکنه برخی دولت مردان داشته باشن.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. دوستان عزیز شنونده، دومین بایسته از بایسته های حوزه علمیه انقلابی رو همونطور که الان در بیان اخیر جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد حسن زمانی آمد تا این لحظه شنیدید، مسئول محترم دفتر اجتماعی سیاسی حوزه های علمیه. برمیگردیم خدمتتون برای اینکه این بحث رو ادامه بدیم. همینجا دعوت میکنم چنانچه نظری درباره این برنامه دارید لطفاً با 30553 در میون بگذارید و یا زنگ بزنید به این دوتا شماره تلفن 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025.
با صلابت آرام و مطمئن در خط امام عشق، همپیمان با شهیدان، با رهبر و مرشد زمان، من انقلابیم.
یک مفهوم این است که نظام به لحاظ نظری و علمی محتاج علماء دین و حوزه های علمیه و مستظهر به تلاش علمی اونهاست. نظام متکی به حوزه های علمیه است، متکی به علما، برجستگان و صاحب نظران دینی است. یک مفهوم دیگر هم این است که حوزه و روحانیت نسبت به نظام دینی بی تفاوت نیست. هیچ روحانی، هیچ عالم دینی، هیچ خادم اسلامی نمیتواند نسبت به نظامی که بر اساس اسلام پدید آمده است، با انگیزه اسلام حرکت کرده است و کار میکند، نمیتواند نسبت به او بیتفاوت باشه، نمیتواند خود رو بیگانه به حساب بیاره. اینم یک حقیقت دیگره. اون حقیقت اول که گفتیم نظام مستظهر به حوزه های علمی است، این به خاطر این است که نظریه پردازی سیاسی و نظریه پردازی در همه جریان های اداره یک ملت و یک کشور در نظام اسلامی به عهده علمای دینه. اون کسانی می توانند در باب نظام اقتصادی، در باب مدیریت، در باب مسائل جنگ و صلح، در باب مسائل تربیت در نظام اسلامی و مسائل فراوان دیگر نظر اسلام را ارائه بدهند که متخصص دینی باشند، دین را بشناسند. اگر جای این نظریه پردازی پر نشد، اگر علمای دین این کار را نکردند، نظریه های غربی، نظریه های غیر دینی، نظریه های مادی جای اونها رو پر خواهد کرد. هیچ نظامی، هیچ مجموعه‌ای در خلأ نمیتوانه مدیریت کنه. یک نظام مدیریتی دیگری، یک نظام اقتصادی دیگری، یک نظام سیاسی دیگری که ساخته و پرداخته از هان مادی است میاد جایگزین میشه. همچنانی که در اون مواردی که این خلأها محسوس شد و وجود داشت این اتفاق افتاد.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
من انقلابیم برنامه ایست که به شاخصه های انقلابیگری میپردازه. مردم انقلابی، دولت انقلابی، مجلس انقلابی، دانشگاه انقلابی و یا حوزه علمیه انقلابی. کما اینکه در این برنامه هم با حضور حجت الاسلام المسلمین دکتر محمد حسن زمانی مسئول دفتر اجتماعی سیاسی حوزه های علمیه به بایسته های حوزه علمیه انقلابی میپردازیم. آیه زمانی، برای شنیدن سومین ضرورت و بایسته برای حوزه علمیه انقلابی در خدمت شما.
سپاسگزاریم از محبتتون.
زنده باشید.
سومین بایسته که حوزه انقلابی داره و باید داشته باشه تدریس معارف دینی سیاسی و انقلابی در درون نظام درسی حوزه‌های علمیه برای طلاب و ارتقاء سطح آگاهی‌های سیاسی و انقلابی طلاب و حوزویان هست. ما درسایی که داریم می‌خونیم اینها لازم هست، ولی اینا برای آشنا شدن طلاب ما با معارف انقلابی اسلام کفایت نمی‌کنه. درس ولایت فقیه، ما احتیاج داریم یه دونه درس به نام ولایت فقیه داشته باشیم تا طلاب ما در این 10 ساله بفهمن ولایت فقیه چیه، مبانیش چیه، آیات و روایاتی که پایشه چیه، شرایط ولی فقیه چی هست، وظیفه ولی فقیه چه وظایفی به عهده داره، وظایف مردم در برابر ولی فقیه چیه، این وظایف رو بدونن. احیانا این سری مسائل فنی‌تر رو هم بخونن طلبه های ما. مثلا اگر جایی در یه مسئله ای ما مراجع تقلیدی داریم توی کشورمون و ولی فقیه داریم، در یه مسئله ای مرجع تقلیدی نظری داد و ولی فقیه در اون مسئله نظر دیگری داد،
مثلا
آیا در این صورت این جوان مسلمانی که هم ولی ولایت فقیه رو قبول داره هم مقلده یه مرجع دیگری هست، اینجا چه تکلیفی به عهده‌اش داره؟ و اینو باید بدونه، اینا رو طلبه ها باید بدونن و تفکیک کنن بین این دوتا و بدونن که حوزه مرجعیت و تقلید چیزی است و حوزه ولایت فقیه چیزی دیگر است. دو حوزه متفاوت دارن. احکام کلیه فقهی در عهده حوزه مرجعیت و تقلیده. هر کسی باید نظر مرجع تقلید خودش عمل کنه. این که اگر شک بین 3 و 4 انجام داد، این ربطی به ولایت فقیه نداره، این مربوط به رساله است و مرجع تقلید. این که در مثلا نماز مسافر اگر بلاد کبیره باشه چطوره، اگر قصد بکنه چطوره، اینا ربطی به ولایت فقیه نداره. هر کسی نظر مرجع خودش رو باید عمل کنه. اما در مسائل اجتماعی و سیاسی کلان جامعه ربطی به مرجع تقلید نداره. مسئله جنگ، صلح، عرض کنم تصمیم گیری ها راجع به مسائل نظام بانکی کشور، مسائل حکومتی، اینها باز به مرجع تقلید ارتباط نداره. حوزه ولایت فقیه، یعنی مقلدان تمامی مراجع باید در مسائل حکومتی و اجتماعی تابع نظر ولی فقیه باشن. حتی مراجع معظم تقلید هم همین اعتقاد رو دارن و خودشون تبعیت میکنن. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله العظما گلپایگانی رو، من یادمه یه بار یه خبرنگاری آمده بود دفتر ایشون و گفت که من مصاحبه میخوام خدمت آقا داشته باشم. دفتر به ایشون خبر دادن که آقای اون برای مصاحبه اومدن خدمتتون. فرمودن آقا برای چی میخواد با من مصاحبه کنه؟ راجع به نماز و روزه و ایناهاست، احکام نماز و روزه میخواد بپرسه که من توی رسالم نوشتم برن بخونن، اگه جای ابهام داره بیاد بپرسه. اگر راجع به مسائل کشور و جهان و ایناهاست، اینها مربوط به آقا روح الله
حضرت امام،
آره امام بزرگوار، و این نگاه یک مرجع تقلیده که مسائل سیاسی و اجتماعی. بنابراین اینها چیزهایی که باید تدریس بشه. قانون اساسی باید توی جمهوری، توی حوزه‌های علمی ما تدریس بشه. وضعیت بحران‌های اجتماعی و چالش‌های و آسیب‌های اجتماعی تو جامعه ما چی هست؟ ما باید ماده درسی تو حوزه ها داشته باشیم و طلبه ما بدونه که بیماری های دینی و اخلاقی و اجتماعی که در جامعه به وجود اومده چی هست، چه آماری داره، زمینه ها و عواملش چیه، راه درمانش چیه. اینها جزء مسائلی است که باید تدریس بشه. دشمنانی که ما داریم چی هست، فضای مجازی چیه، چه برکاتی داره، چه خطراتی داره، اینها چیزایی که باید توی نظام آموزشی، توی حوزه علمی. لذا یکی سومی بایستی که وجود داره برای حوزه انقلابی تدریس تمامی موضوعاتی که بصیرت افزایی سیاسی برای طلاب و حوزه ویان میکنه در حوزه علمی باید تدریس بشه. البته بعضیش میتونه ماده درسی ثابت باشه، بعضیش میتونه به صورت کار کارگاهی مختصر باشه، سخنرانی و همایش و نشست باشه، ولی همه اینا با تدریس بشه، نتیجه این بشه فارغ التحصیلان و حوزه های علمیه ما آشنا به همه بحران های سیاسی و اجتماعی جامعه و آشنا به همه مبانی انقلاب و نقش آفرین.
بسیار خوب، به نظرم میرسه که میتونیم ادامه بدیم دقایق دیگر بحث چهارم رو، یعنی بایسته چهارم رو هم همینجا از زبان شما بشنویم، یا به عبارتی ضرورت بعدی برای حوزه های علمیه انقلابی. همین الان در خدمتتون هستیم جناب آقای زمانی. من معرفی بکنم کامل برای شما شنونده‌ای که ممکن همین الان برنامه رو از این لحظه همراهی میکنید، حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد حسن زمانی، مسئول دفتر اجتماعی سیاسی حوزه های علمیه و بیان بایسته های انقلابیگری در حوزه علمیه، در خدمتتون هستیم آقای زمانی.
محبت دارید. چهارمین بایسته حوزه انقلابی، نقش آفرینی حوزه انقلابی در عرصه بین الملل هست. حوزه انقلابی است که بتونه معارف ناب اسلام و مکتب اهل بیت رو و آموزه های حیات بخش اسلام رو در سطح جهان و همه جهانیان برسونه.
بله.
حوزه‌ای که فقط در درون ایران در حبس جغرافیای جمعیتی ایران کار کنه نمیتونه. امام بزرگوار فرمودن ما انقلابمون را به جهان صادر خواهیم کرد. این صدور انقلاب معناش جنگ و اینها که نبود، معناش این بود که ما اون معارف حیات بخش اسلام رو به همه جهانیان باید ارائه
کنیم.
دین ما هم دین جهانی است، پیغمبر ما هم پیامبر جهانی است. خداوند به پیامبر اکرم در قرآن می‌فرماید و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ما تو رو نفرستادیم مگر به عنوان که رحمتت به همه جهانیان برسه. و لذا آیات فراوانی در قرآن داریم و احادیث فراوانی داریم. پیامبر بزرگوار ما ائمه معصومین علیهم السلام تاکید کردن بر این نکته و ما موظفیم زمینه‌های ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف رو در جهان فراهم کنیم.
بله.
فراهم کردن زمینه یعنی این آموزه‌های حیات بخش اسلام رو ما به جهانیان عرضه بکنیم. و حوزه در صورت انقلابی است که این نقش خودش رو در سطح جهان ایفا کنه. باید متاسفانه عرض کنم این مطلب رو جناب آقای مولایی که تا کنون نقش حوزه های علمیه ما در عرصه های بین المللی و خارج از کشور نقش اندکی بوده. استقبال توی جامعه جهانی خیلی زیاده، اونقدر محبوبیت امام ما در دنیا داره، اونقدر رهبری ما، اونقدر انقلاب ما، اونقدر مردم ما محبوبیت دارن در دنیا که من گاهی بعضی از کشورهای برای تبلیغ رفتم، عشق مردم دنیا رو به امام و بزرگوار دیدم. و یادمه توی کشورهای متعدد گاه می دیدم افرادی نام بچه خودشون رو گذاشتن خمینی، نام فرزندشون رو گذاشتن روح الله.
بله.
یه جا رفتم دیدم اسم فرزندش رو گذاشته روح الله موسوی خمینی، یعنی کامل دیگه الهام گرفته. و علاوه بر امام، نام شخصیت های بارز انقلاب ما رو هم مسئولان نظام و برخی شهدای ما شده نام تو بعضی از کشورها. خب این عشق و استقبال در عالم هست، ولی حضور روحانیت در عالم کمه. چرا کمه و راهکار چیه؟ خب احتیاج به یه بحثای کارشناسی داره. اولا لازمه به نظر من که مدیران و حوزه های علمیه عزمشون رو جذب کنن برای تربیت طلاب و توانمندی دادن به اونها برای حضور در خارج. زبان آموزی تو کشور توی حوزه های علمیه ما باید تقویت بشه. توی کشورهای دیگه من نگاه کردم تو الازهر حداقل بر دو زبان تسلط دارن، دو زبان خارجی. خب چرا تو حوزه های
غیر از زبان عربی،
غیر از زبان خودشون، یعنی زبان انگلیسی و فرانسه رو بسیاری از اونها من دیدم بر زبان انگلیسی و فرانسه مسلطن، دو زبان رو میدونن. خب چرا حوزه های علمیه ما تدریس زبان خارجی، چه زبان عربی که اولویت اول رو داره و یا زبان های دیگه، چرا تو حوزه های ما ضعیفه و چرا علما و فضلایی که ما داریم مسلط بر زبان نیستن و تو دنیا نمیتونن برن حرفشون رو بزنن؟ دنیا استقبال میکنه.
حتی توی یه تبلیغ در فرض بفهمید که یه مناسبتی مثل محرم و رمضان ظاهرا مشکلات جدی وجود داره.
بله، هم ما تربیت معضلاتی که داریم یکیش اینه، حوزه های علمیه ما تدریس زبانشون ضعیفه، جدی عزم جدی نکردن بر تدریس زبان. این به نظر من اول باد را بیفته. دوم آگاهی های بین المللی و دانش هایی که یک طلبه و مبلغ در خارج لازمه داشته باشه، اون اطلاعات علمی رو باید اینجا تدریس بشه تو یک طلبه و فاضل وقتی میره بدون دیگران چگونه می اندیشن فضای فرهنگی کشورها رو از قبل بدونه، آداب اونا رو بدونه، فرهنگ اونا رو بدونه. این جزء بخش وظیفه دومش میشه که دانش بین‌المللی بهشون بدن. وظیفه سوم به عهده دولت به نظر من هست و سیستم حکومتی بنده این نقد رو دارم. سیستم نظام ما برای اعزام مبلغ در اختیار مدیریت حوزه علمیه نیست. مدیریت حوزه علمیه حق اعزام مبلغ به خارج از کشور نداره و این رو وزارت ارشاد به عهده دارن و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی. اونا اعزام مبلغ میکنن. طبعا طبیعیه وقتی از طریق خود مدیریت حوزه اعزام نشه ممکنه یه سری تفاوت ها و کاستی هایی وجود داشته باشه.
بله.
و اونم تعداد اندکی. شاید جامعه ما باور نکنه این مطلب رو که بنده دارم آمار رو عرض میکنم. من از سازمان فرهنگ پرسیدم شما که اعزام مبلغ دارید به خارج از کشور، در ایامی که خیلی اعزام مبلغ دارید، مثلا یه ماه رمضان چند تا مبلغ اعزام میکنید از فضلای ایرانی؟ گفت حدود 70 نفر اعزام میکنید. گفتم میدونی 70 نفر که میگه چیه؟ ما 220 کشور تو دنیا داریم.
70 نفر کجا؟
70 نفر به 70 کشور هم که اعزام بشن یعنی حدود 150 کشور اصلا اعزام نکردین. این یک. ثانیا یعنی 70 نفر رو به 70 کشور فرض کنید اعزام کردین. ما کشوری داریم مثل هند، 1,000,000,000 جمعیت داره. حالا شما یه نفر اعزام کردید به طرف 1,000,000,000. چین 1,200,000,000 جمعیت داره، یه مبلغ اعزام کردید برای این 1,200,000,000. این منطقی نیست. چرا اینقدر ضعیف؟ من یادمه مقام معظم رهبری 24 سال قبل که تشریف آوردن قم و یه سخنرانی داشتن اینجا توی فیضیه، یادم اون زمان اعلام کردن که حداقل 3,000 نفر فضلای زباندان حوزه علمیه قم برای حضور در عرصه های جهانی لازم داریم. 24 سال از اون زمان داره میگذره.
هنوز این اتفاق نیفتاده.
ما هنوز این اتفاق نیفتاده. ما 3,000 زباندان فاضل برای عرصه های جهانی. بعد یکی از دوستان میپرسید 3,000 تا زیاد نیست؟ گفتم اگه یک مقایسه آماری با جمعیت جهان بکنم نظرت چیه؟ گفت چطور؟ گفتم هر 1,000,000 نفر به نظر شما یک مبلغ میخوان تو دنیا؟ گفت خیلی کمه. گفتم اگه 1,000,000 نفر یه مبلغ بخواد یعنی 3,000 نفر، نه 7,000 نفر ما لازم داریم. عجب. چون 7,000,000,000 جمعیت
بله،
داریم.
بله.
و حال اینکه این خیلی تعداد کمه. به نظر من یکی از بایسته هایی که وجود داره و چهارمین بایسته
بله.
انقلابی حوزه علمی و حوزویان، حضور فعال در عرصه های بین المللی برای رساندن آموزه های حیات بخش اسلام و مکتب اهل بیت به تمامی ملل جهان و بندگان خدایی است که خداوند اینها رو با فطرت الهی آفریده و همه اینها آتش حقیقت دارند.
بسیار عالی، خیلی متشکرم جناب آقای زمانی عزیز بزرگوار و شما شنونده های ارجمند برنامه من انقلابیم. یه سری به اتاق فرمان میزنیم، گزارش محمد جواد عابدینی عزیز رو میشنویم، برمیگردیم برای ادامه برنامه من انقلابیم. یه توضیح خواهم داد که چی داریم میگیم و میشنویم و کارشناس محترم رو بیشتر معرفی خواهم کرد. با گزارش های عابدینی همراه باشید لطفا.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما شنوندگان عزیزی که همراه هستید با برنامه من انقلابیم سلام و وقت بخیر عرض میکنم. با بخش گزارشی برنامه در خدمت شما هستیم و میخواییم راجع به شاخصه های حوزه انقلابی صحبت کنیم. دو برادر بزرگواری که اینجا کنار من هستن و راجع به این موضوع می‌خوایم گفتگوی چند دقیقه باشون داشته باشیم. حاجا خدمت شما سلام عرض می‌کنم.
سلام علیکم.
خدمت شما هم سلام عرض می‌کنم.
سلام علیکم و رحمت الله.
زنده باشین. حاجا راجع به این شاخصه ها می‌خوایم صحبت بکنیم. شاخصه های حوزه انقلابی. بفرمایید که چی به ذهن شما میرسه راجع به این موضوع تا برای ما بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. مقام اعظم رهبری در این ارتباط چند شاخصه رو میان می‌فرمایند. فقط من یکی دو تا اشاره می‌کنم. یکی باسواد بودن. حوزه میتونه انقلابی باشه که با سواد باشه. اگر که توی بعضی از حوزه های علمیه روی اخلاق صرف بیان تمرکز بکنن، روی سواد تمرکز نکنن، اون حوزه ما بهش نمیگیم انقلابی. این یه شاخصه است. شاخصه دوم اخلاقی بودن.
بله.
این شاخصه هم انقلابیه. اگر که یه حوزه فقط بیاد روی سواد، روی درس تاکید بکنه، از اخلاق و تربیت دور بمونه، اون حوزه ما بهش نمیتونیم بگیم حوزه انقلابی. پس یه حوزه انقلابی تو امان هم بایستی به سمت درس و سواد پیش بره، هم به سمت اخلاق و تربیت پیش بره.
خیلی متشکرم. آقا شما نظرتون راجع به این موضوع چیه؟
من یه نکته‌ای که حالا خم از قیام امام حسین علیه السلام حالا اینو برای خودم قبولوندم، اینی که بله. هر بخشی که بخواد انقلابی بشه اول باید رؤسای اون قوم بله. سردمداران اونا خودشون انقلابی باشن تا این انقلابی بودن این تفکراتشون اثر کنه در مجموعه افرادی که دارن. حالا اگر رؤسای حوزه اونایی که این سیستم رو دارن مدیریت میکنن
بله.
انقلابی نباشن، طلبه ها یا هر مجموعه دیگه زیر مجموعه هاشون میگن، سخته که شما بخواید حالا دیکته کنید بهشون که شما باید انقلابی باشید.
درسته.
الان حوزه انقلابی بخواد موفق باشه، از همون رؤسای حوزه گرفته تا اساتیدش، اینا اگر انقلابی باشن دیگه لازم نیست تبلیغ کنیم که طلبه ها بیان انقلابی باشن، خود به خود این تو درسشون اثر میذارن.
بله.
تو سخنرانیشون اثر میذارن.
بعد این دنیا طلبی و عافیت طلبی یکی از آفتهایی هستش که میشه گفتش که این شاخصه رو زیر سوال میبره. راجع به این موضوع نظرتون چیه؟
یه موزلی که از همون از خلقت اول بشری بوده، حالا تو دامن طلبه ها رو چرا میگه؟ چون طلبه ها معمولا قشر مستضعف جامعه، یعنی معمولا از جهت مادی سطح پایینن. اون تعلیم تربیت که پیغمبر به ما یاد داده که ما قناعت کنیم و با ضعیف‌ترین مردم باشیم تا مردم هم با ما همگام بشن، اینو اگه ما مراعات کنیم دیگه مردم هم لازم نیست با ما بیاد انقلاب بشید.
درسته. خیلی متشکرم از شما جناب، خیلی ممنونم از شما، بزرگواری کردید. خدا نگهدارت. خدا حافظ شما.
خدا.
شما از شما شنوندگان عزیز هم که با ما همراه بودید در بخش گزارشی خیلی ممنون و سپاسگزاریم. خدا نگهدارتون باشه.
شنونده های محترم، ممنون از حسن توجهتون به برنامه من انقلابیم. سپاسگزارم از شما عزیزانی که در گفتگو با محمد جواد عابدینی عزیز همراه میشید و حضور پیدا میکنید. از آقای عابدینی هم به خاطر تهیه این گفتگو سپاسگزاری میکنم. حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد حسن زمانی، مسئول محترم دفتر اجتماعی سیاسی حوزه های علمیه، در برنامه من انقلابیم به بایسته های انقلابیگری در حوزه علمیه میپردازند. جامعیت علمی، تعامل فعال حوزه با نظام اسلامی، در واقع تدریس معارف دینی و سیاسی به صورت تخصصی، صدور اسلام و انقلاب به جهان و حضور فعال در عرصه‌های بین‌المللی برای این امر، اینا از بایسته‌هایی است که به تعابیر مختلفی در بیان جناب استاد زمانی تا این لحظه این برنامه یا برنامه قبلی آمده. و اما در خدمت شما هستیم جناب استاد زمانی. ما یه چیزی کمتر از 7 دقیقه تقریبا زمان داریم برای اینکه در این برنامه هم باز از محضر شما بهره مند بشیم.
سپاسگزارم جناب آقای مولایی عزیز. پنجمین بایسته که حوزه انقلابی باید داشته باشه، داشتن روحیه وحدت اسلامی.
بله.
و تعامل موفق با پیروان دیگر مذاهب اسلامی و ادیان آسمانی است.
بله.
ما به عنوان روحانیت شیعه موظفیم شرعاً که آموزه‌های اسلامی رو که از پیامبر بزرگوار اسلام ما صلوات الله علیه و آله و ائمه اهل بیت ما علیهم السلام به ما رسیده، این مجموعه رو عرضه کنیم در اختیار جامعه جهانی اسلام و پیروان دیگر مذاهب اسلامی قرار بدیم.
بله.
قرار دادن اینها به معنای این نیست که ما مجادله داشته باشیم و درگیری و جنگ و بگیم آقای فلانی شما با تغییر مذهب بدین، نه اینا نیست. ما باید آنچه داریم، این برکاتی است که به ما رسیده، معارف نابی است که رسیده، اینا را عرضه کنیم. رساندن اینها به جامعه جهانی اسلام یک ضرورته و به جامعه جهانی ادیان دیگر نیز ضرورتی دوم. ما موفقیت هایی در این زمینه حوزه ما داشته و یک سری ناکامی هایی داریم که حوزه انقلابی حوزه ای است که بتونه کامیابی لازم رو داشته باشه. اصولا 2 تا نقص در بخش ارتباط و تعامل با مذاهب اسلامی برخی از حوزویان ما دارند. نقص اول اینه که بسیار از حوزویان ما اصلا از جمعیت شیعه خارج نشدند و در جوامع اهل سنت ایران و جهان حضور پیدا نکردند.
بله.
و اقدام به تماس با متفکران و فرهیختگان جهان اهل سنت نشدند.
بله.
نه با اونها نشستند، نه در جلسات اونها حضور پیدا کردند، نه تو ایران، نه تو کشورهای دیگه، نه به حوزه های علمیهشون رفتن حضور پیدا بکنند، نه در مساجد و مدارسشون و دانشگاه هاشون حضور پیدا کردند. اصلا اکثریت حوزویان ما حضور تو عرصه های پیروان دیگر مذاهب پیدا نکردن. این یک نقص. خب این حقی است که اونها به گردن ما دارند و ما باید آنچه داریم به اون جامعه اهل سنت عرضه بکنیم. نقیصه دوم اینه که برخی از کسانی که وارد شدن، برخیشون منطقی وارد شدن، تند وارد شدن، نسنجیده کار کردن. یعنی همون اول خواسته مثلا بره تغییر مذهب بده یک مخاطب سنی خودشو،
هر چی اهل سنت هستن رو بیاره تو تشیع.
بله، این خیال کرده که همین که بره اونجا دوتا مثلا حدیث بخونه، دوتا مطلب بخونه دیگه موفق میشه،
یا دوتا احتجاج بکنه،
دوتا احتجاج بکنه، بعدم میبینه طرف قبول نکرد، بعد میگه عجب این آدم متعصبی و حق و نمیخواد. آقا اینجوری نیست، آخه قرار نیست به این تندیش با. یا یک کتاب می‌نویسه، کتابه رو میبره میده، فکر میکنه با دادن این کتاب مثلا فورا انتظار داره اون تغییر مذهب بده. نه، تغییر مذهب این زودی انجام نمیگیره. این احتیاج به مقدار تعامل حکمت و پختگی داره. ما موظفیم مطرح بکنیم، عرضه بکنیم، اما نه با این حرکت تون، نه با اهانت، نه با جدال مذهبی، نه با مناظره. بنده قبول ندارم این مناظره هایی که داره انجام میگیره تو برخی از رسانه های شبکه های ماهواره ای. یه سنی میاد، یه طرف شیعه میاد، یه طرف شروع میکنن جنگ و جدل، این دلیل علیه اون میاره، اون دلیل علیه اون میاره. این گونه مناظرات به نظر من خطاست. چرا میگم خطاست؟ منطقی دارم ها. منطق من اینه که این گونه مناظراتی که امروز تو دنیای مذاهب رسم است، قصد طرفین برای بهره گیری از دانش دیگر نیست.
در حالی که مناظره قصد اولی ازش بهره بردن از دانش و توانمندی علمیه.
اصل و قصد ندارن که حرف یک دیگر رو بفهمند. همچین قصدی وجود نداره. طرفین قصد غلبه بر طرف مقابله دارن.
محکوم کردن.
و لذا اگرم احیانا یه حرف خوبی هم طرف مقابل بزنه، هیچ وقت رخ نمیده که یکی بگه بله متشکرم، چه حرف خوبی گفتید، بنده برگشتم. همچین خبری نیست. این مناظرات مصطلح کار غلطی است که باید ازش پرهیز بشه و به نظر من کلی ضرر داره و هیچ فایده ای هم نداره. به جای اینها ما یک حرکت تعامل وحدتی و تقریبی دوستانه رو لازم داریم که فرهنگ تقریب فرهنگ درستی است. فرهنگ تقریب اینه که فرهیختگان و علما و دانشمندان شیعه و سنی با هم دوستانه بنشینند، حرف یکدیگر را بشنوند، اولا به توجه پیدا کنند که مشترکات زیادی دارند. این یک. دو، شناخت های غلطی که از یکدیگر دارند
اونها رو کنار بگذارند،
کنار گذاشته میشه، اصلاح میشه. من دید تجربه من نشون داده که بسیاری از دشمنی هایی که در بین برخی از اهل سنت یا حتی وهابیت وجود داره نسبت به شیعه، ناشی از شناخت های غلطی که از ما دارن. من حتی با اون عالم وهابی هم که نشستم صحبت کردم، گفتم عزیزم شما درباره شیعه فکر میکنی اینجوری میاندیشه؟ میگه چرا مهر میذارید، مهر میپرستید؟ گفتم ما مهر میذاریم ولی مهر رو نمیپرستیم. گفت چرا، مگه سجده نمیکنید؟ گفتم چرا سجده میکنیم ولی مهر رو که سجده میکنیم، ما پیشانی بر مهر میذاریم، سجده بر مهر میکنیم، نه برای مهر. فرق از بین این بر مهر و برای مهر. سجده بر مهر برای خدا. گفت جدی؟ گفتم برای اینجوریه قصه. اصلا سجده برای مهر یا برای امام حسین شرک است. گفت شما مشرک میدونی؟ گفتم بله، هر کسی سجده برای امام حسین بخواد بکنه و بپرسته امام حسین رو میشه مشرک. گفت خب من نمیدونستم عقیدتون اینه. گفتم حالا بفرمایید، حالا کار ما شرک. گفت نه، توحیده. ببینید شناخت غلطه.
درسته.
لذا در تعامل با مذاهب باید فرهنگ تقریب و وحدت حاکم بشه که در این زمینه خب ما الگوهای موفقی رو داشتیم که برای یه فرصت دیگری من انشالله در هفته آینده سعی میکنم توضیح بیشتری در این زمینه بدم، چون الان وقت تمامه. ما الگوهای موفقی هم در تعامل با مذاهب داریم در روحانیت شیعه و هم در تعامل با ادیان دیگر که انشالله در فرصت بعدی هفته آینده خدمتتون و خدمت شنوندگان عزیز عرضه میکنم.
خیلی ممنونم جناب آقای زمانی، ازتون متشکرم. با صبر و حوصله بحث ها رو مطرح میکنید، تقریبا سعی میکنید به همه فروش بپردازید اگه من بذارم و وقت بذاره.
بزرگوارید. خب حضرت عالی هم به هر حال وظیفتون رو باید انجام بدید که محدود کنید.
خیلی متشکرم. یه جاهایی احساس میکنم که نگاه من باعث میشه که شما خلاصه کنید.
بزرگوارید.
به هر حال خیلی ممنونم حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد حسن زمانی، مسئول محترم دفتر اجتماعی سیاسی حوزه های علمیه، برای این نوبت. و تا سلامی دوباره با شما خداحافظی میکنم.
من انقلابیم را از رادیو معارف بشنوید. بررسی شاخصهای انقلابی بودن در اشخاص، اقشار، نهادها و مسئولان و مسئولیتها.
عزیزان شنونده، از شما هم خیلی متشکرم که بحث حوزه انقلابی رو در واقع با محور بایسته های انقلابیگری در حوزه علمیه این بار هم تا این لحظه همراهی کردید. دوباره خدمتتون خواهیم رسید به شرط حیات و این گفتگو رو ادامه خواهیم داد. خدا نگهدار.
با موج قدرت موج همت کوه ایمانیم، پس فیلی از آینه ی صبح شهیدانی فریادتون در قهر دریا خشم توفانی قلبان ی آزادی رهایی بخش انسانی فریاد خونی دل سلحشوران ایرانی در پرتو قرآن بر سینه ی کیهان رخشنده و بخشنده چون خورشید تابانی رخشنده و بخشنده چون خورشید تابانی